نبیل در این رشته توییت افزوده که ملا هبت الله تجربه نظامی و جنگی نداره و این نیروی 40,000 نفری را پس از افزایش تنش‌ها و ایجاد فضای بی‌اعتمادی بین سران این گروه تشکیل داده. اخیراً گزارش‌های منتشر شد که ملا هدایت الله بدری وزیر مالیه طالبان استعفا داده. طالبان تاکنون در مورد استعفای وزیر مالیه خود چیزی نگفته. آقای نبیل میگوید ملا هدایت الله بدری به خاطر درخواست پول به طور نامناسب و مستقیم از آدرس ملا هبت الله استعفا داده. و گفته آقای نبیل وزارت مالیه طالبان پیشنهاد کرده که برای تامین شفافیت تمام پولها در آینده از طریق حسابهای بانکی پرداخت شود، اما با گفته او هبت الله رهبر طالبان و نزدیکان او بر تحویل پول نقد تاکید کردند. رحمت الله نبیل مدعی است که وزیر مالیه طالبان در نهایت مجبور شده از سمت خودش استعفا بده. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان میگه که حدود 60 میلیارد افغانی که در یک سال گذشته از وزارت مالیه طالبان به بهانه مصارف مختلف از آدرس هبت الله توسط افراد مختلف به نام‌های مختلف خارج شده، حدود 50% کل درآمد گمرکی را تشکیل می‌دهد. هفته گذشته وزارت مالیه طالبان در خبرنامه‌ای گفت که ملا هبت الله اخوندزاده شماری از مقامات این وزارت به شمول تمامی مسئولان گمرکات را فراخوانده. هدایت الله بدری در این دیدار حضور نداشت. بر اساس خبرنامه وزارت مالیه طالبان، مسئولان این وزارت گزارش فعالیت خودش را به ملا هبت الله ارائه کردند و رهبر طالبان هم با اونا راهنمایی و توصیه کرده. ساعتی قبل گفتگوی داشتیم با محمد داود افشار، فعال رسانه افغان، و نخست نظرش را در مورد اظهارات رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در مورد رهبر طالبان پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه شما. عرض کنم که به هر صورت گذشته از این که حالا نفس صحبت آقای نبیل چقدر مستند به مستندات باشه، ولی اصل قضیه نمیتونه یه چیز بعیدی باشه و ما بخوایم مور منکر بشیم. به هر حال فراموش نکنیم که طالبان تازه به حکومت رسیدن، کشمکش های قدرت در درون طالبان وجود داره و رهبر طالبان بعید نیست که به خاطر از اینکه بتونه او اقتدار خودش در افغانستان و در حکومت طالبان تثبیت بکنه، نیازمند از این باشه که یک قوه قهریه و یک قوه نظامی که مستقیم زیر تسلط خودش باشه رو ایجاد بکنه. نیروهای طالبان در طول 20 سال گذشته از حلقات مختلفی شکل می گرفتن در ولایات مختلف، در ولسوالی های مختلف، با قومنده های مختلف اینا رهبری می شدن و رهبری طالبان در گذشته هم یک اقتدار جامع و کامل نیروهاشون نداشت. به هر حال می دونیم که نیروهای زیاد نظامی هستن که تحت قیادت حقانی ها هستن. همین رقم به هر حال وزارت دفاع هم که زیر نظر سر ملا عمر داره رهبری میشه. اینا به هر حال یک سری اختلاف سلیقه هایی هم دارن. این اصل قضیه میتونه درست باشه که رهبری طالبان در صدد از این برآمده باشه که یک نیروی نظامی یک مستقیما از او اطاعت بکنن بخواد ایجاد بکنه تا در آینده اگر رقابت های قدرت تشدید میشه بتونه به وسیله از اونها مخالفین خود یا کسانی که تمرد میکنند بتونه سرکوب کنه.
بعد از کشته شدن والی بلخ در یک حمله انتحاری، برخی از آگاهان سیاسی اظهار کردند که کشته شدن والی بلخ میتونه در نتیجه اون تنش‌های سیاسی و اون رقابت‌های گروهی میان طالبان باشه، که خب والی بلخ از افراد مورد حمایت ملا هبت الله رهبر طالبان بوده. به نظر شما چقدر میتونه این حرف‌هایی که در فضای مجازی در رسانه‌ها از تنش و فضای بی‌اعتمادی بین رهبران طالبان حکایت می‌کنه می‌تونه جدی باشه؟
امروز اگر توجه داشته باشین یک خبری داشت به نقل از وزارت خارجه طالبان در خبرگزاری‌ها دست به دست میشه. مبنی بر این که اونا ادعا کردن که در افغانستان داعش وجود نداره. به هر حال اگر داعش وجود نداره، اینمی انفجارات و انتحارها از جمله کشته شدن والی بلخ، بالاخره به دست کیند اتفاق میفته. ناخودآگاه او روی سکه که وقتی بگیم داعشی وجود نداره، او روی سکه به این معنا هست که ما پس یک سری رقابت های درون گروهی در خود طالبا وجود داره، یک سری حلقاتی که قدرت انتحار دارن، قدرت انفجار دارن، قدرت عملیات تروریستی دارن. پس اگر داعش وجود نداره، پس این رقابت ها و حذف شدن ها نتیجه رقابت های درون گروهی میان طالبان هست. من فکر میکنم که حالا مقامات طالبان یا دانسته یا ندانسته یه حرفی که میزنن، یعنی میگن داعش وجود نداره، از این طرف عملا ثابت میکنه که اونمون فرضیه رو ثابت میکنه که رقابت های بین داخلی بین طالب ها بسیار جدی وجود داره، تا حدی که حاضرن بر علیه همدیگه و برای حذف نیروهای همدیگه از عملیات های انتحاری استفاده بکنه.
چیزی که شما اشاره کردین، آقای متقی وزیر خارجه طالبان اخیرا اظهار کرده بود که داعش در افغانستان وجود نداره، از اون طرف خب هم مجامع بین المللی استخبارات کشورهای منطقه بسیار نگران هستند از حضور داعش در افغانستان. این حملات تروریستی که در افغانستان انجام میشه تا چی میزان میشه گفت که اینها کار داعشه و تا چی میزان میشه گفت که اینها در نتیجه اون تنش‌هایی که بین خود گروه طالبان وجود داره؟
فکر میکنم که نتیجه و تلفیق همه از اینا هست، یعنی شاید نتونیم دقیقاً بگیم چه در سطحی عملیات ها و ناامنی ها و انفجارات محصول رقابت های داخلی طالب ها چه درصدش مربوط به داعش هست، ولی دقیقا همه این پدیده ها وجود داره، همچنان که در طول 20 سال گذشته هم ما شاهد اینمی ترکیبی از جنایت و انفجار بودیم. در عملیات های بسیار مختلفی که در افغانستان در طول 20 سال گذشته اتفاق افتاد، مرکز آموزشی، سیهی، مراکز دینی مورد انفجار قرار گرفت، بر حال هم دست گروه تروریستی داعش در اونا دخیل بود در ادش، و در بعضی ها هم بر حال طالبان مسئولیت می گرفتن و انجام می دادن. در شرایط فعلی هم من فکر می کنم که بخشی از این انفجارات و انتحارها محصول کار گروه تروریستی داعش هست، بخشی هم محصول رقابت های ذات البینی که گروه های داخلی طالبان با هم دیگه دارن، ولی با توجه به این که معمولا یک دستگاه امنیتی که بتونه اینا رو تفکیک بکنه و مستندات ارائه بکنه خب وجود نداره، از این جهت نمیتونه آدم به شکل دقیق ابراز نظر کنه که چند درصد از این انفجارات محصول کار داعش یا غیره هست، ولی تقریبا اثبات میشه که از نحوه عملیات ها که به هر حال همه این عوامل دخیل هست، هم داعش دست دارن و هم یک سری از عوامل هم رقابت های ذات البینی طالبان را داره نشون میده.
گفتگوی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغان، در ارتباط با صحبت‌های رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان. ساعت 7:01 است و ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. این نکته را عرض بکنم خدمت شما که در سال 1401 روزهای پایانیش هست، در واقع ما فردا را آخرین روز سال 1401 داریم، برنامه انعکاس در همین ساعت تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 3-4 روز اول سال نو را ما برنامه نداریم، انشالله از روز شنبه 5 ماه حمل باز در خدمت شما هستیم در همین ساعت و به بررسی و تحلیل آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
دوستانی که روز گذشته با برنامه انعکاس همراه بودن میدانن که در برنامه دیروز اظهارات عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان تقدیمتان شد که تأکید داشت تورم در افغانستان کاهش پیدا کرده. این اظهارات نظری در حالی است که فقر و بیکاری در افغانستان همچنان رو به افزایش هست و کمک‌های جامعه جهانی هم به شدت کاهش پیدا کرده. به تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه در ماه مارس سال جاری میلادی کمک‌های نجات دهنده برای دست کم 4 میلیون تن در افغانستان را کاهش می‌دهد. این سازمان اعلام کرده که گرسنگی فاجعه بار میتونه در سراسر افغانستان گسترش پیدا کنه و اگر حمایت‌های بشردوستانه پایدار نباشه صدها هزار تن دیگه برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت. بر بنیاد اعلامیه این نهاد با توجه به محدودیت‌های بودجه حداقل 4 میلیون تن در ماه جاری فقط نیمی از آنچه را که نیاز دارد دریافت خواهند کرد. در همین ارتباط همکارم زهرا سلطانی گزارشی از کابل ارسال کرده.
کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد و دلیل کمبود بودجه در افغانستان. برنامه جهانی غذا در اعلامیه گفته است که با دلیل کمبود بودجه کمک‌های بشردوستانه این نهاد برای نیازمندان در افغانستان کاهش یافته است. در اعلامیه این نهاد آمده که با توجه به محدودیت‌های بودجه حدود 4 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان در ماه مارس تنها نیمی از آنچه را که نیاز دارند دریافت خواهند کرد و گفته است که ذخیره‌های مواد غذایی مان بیش از زمان برداشت بعدی در ماه می تمام شده است. این سخت‌ترین زمان سال برای خانواده‌های روستایی است. شعیب بشری آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
هنوز هم مردم افغانستان و خصوصا مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنند به کمک ها نیاز دارند و به منظور ریشه‌کن کردن به گونه اساسی فقر و نیازمندی در افغانستان ما نیاز داریم که سرمایه گذاری های بزرگ و استراتژیک و بالقوه را در افغانستان جلب و جذب کنیم تا از طریق از سرمایه گذاری ها جای کار به مردم ایجاد کنیم. گرچه کمک ها تا امروز نتوانست که به گونه اساسی مردم افغانستان از فقر نجات بده، ولی به گونه نسبی توانسته که از بلند رفتن میزان مرگ و میر ناشی از گرسنگی و فقر در میان مردم نیازمند جلوگیری کند.
به گفته این نهاد برنامه جهانی غذا به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون تن در ماه اپریل و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد و گفته است گرچه کمک کنندگان در سال 2022 مقدار بی پیشینه کمک ارائه کردند، اما از نوامبر سال گذشته برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که منابع مالی درست زمانی که فصل ناب در ماه مارس و اپریل به اوج خود میرسد تمام میشود. در همین حال عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی میگوید که برای رفع این بحران در کشور نیاز است تا حکومت طالبان برنامه‌های درازمدت مؤثر را روی دست بگیرند.
در صورتی که کمک‌های جامعه جهانی قطع میشه و یا کاهش پیدا میکنه، در کوتاه مدت خیلی مشکلات را میتونه به بار بیاره، اما در دراز مدت نیاز به این داره که حکومت افغانستان چطور میتونه یک برنامه منظم و یک پلان استراتژیک اقتصادی را تهیه بکنه تا وابستگی ما از کشورهای بیرونی کاهش پیدا بکنه و آنچه که نیاز است ما خود در داخل کشور تولید بکنیم.
با این حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان از سازمان ملل و کشورهای جامعه جهانی میخواهد علاوه بر کمک های بشردوستانه پروژه های انکشافی را نیز در افغانستان آغاز کنند.
کمک های بشردوستانه مردم افغانستان سودمندی های خود داشته، اما تقاضای ما از نهادهای کمک کننده و جامعه بین المللی است که کمک های انکشافی و توسعه‌ای را به مردم افغانستان آغاز بکنه تا ما بتانیم در پرتو کمک ها خودکفایی اقتصادی را برای مردم افغانستان رقم بزنیم.
از سوی دیگر هم کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواهان کمک نهادهای مددرسان بر پشتیبانی از پناهجویان افغان شده است. این نهاد با نشر توییتی گفته که کشورهای همسایه افغانستان میزبان بیش از 8.2 میلیون افغان بوده که وضعیت برای مهاجرین افغانستان چالش برانگیز و نگران کننده است. با گفته این نهاد 613 میلیون دلار برای پشتیبانی آنان نیاز دارند. علیرضا کریمی آگاه امور مهاجرین در این باره میگوید.
کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام نموده که کشورهای همسایه افغانستان میزبان بیش از 8.2 میلیون پناهنده افغان میباشند و همچنین دفتر عالی سازمان ملل متحد خواستار کمک 613 میلیون دلاری به این پناهجویان به خصوص پناهجویان افغانستان میباشند. اگر این کمک ها برای مدت طولانی باشه میتونه یک راه حل بسیار عالی برای افغانها و افغانستانی های عزیز باشه، اما اگر برای مدت کوتاه و برای یک بار باشه نه تنها که مشکلات حل میشه بلکه میتونه مشکلات را بیشتر هم بسازه.
این همه در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان و بر اساس آمار سازمان ملل متحد همکنون 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند و بیکاری و فقر به طور سرسام‌آوری در کشور افزایش یافته است که سبب شده تا بسیار از افغانها دست به مهاجرت های قانونی و غیر قانونی بزنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدی در ارتباط با بحث فقر در داخل افغانستان که همچنان رو به گسترش هست و از او طرف متاسفانه کمک های جامعه جهانی هم کاهش پیدا کرده و خدا رحم کنه به پدرایی که شب عید شرمنده زن و بچه‌شون میشن که بسیار دردناک خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را صادر کرده که بر بنیاد آن چالش‌ها در افغانستان مستقلانه ارزیابی خواهد شد. لانا نصیبه سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد گفته که بر بنیاد این قطعنامه هیئتی به گونه مستقل اوضاع افغانستان در بخش‌های امنیت، هراس افغانی، تولید مواد مخدر، مسائل اجتماعی، بهبود حکومت و حاکمیت قانون بررسی خواهد کرد. اما سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت درباره ارزیابی مستقل برای رسیدگی به چالش‌ها در افغانستان میگه که اگر این ارزیابی به هدف همکاری انجام شود، حکومت سرپرست همکاری خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگه که اگر این ارزیابی برای ادامه کمک‌ها و پیشرفت‌ها انجام شود، حکومت سرپرست در این زمینه همکاری خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه پیشنویس دو تا قطعنامه را تصویب کرد. یکی تمدید مأموریت یوناما بود و دیگری ایجاد گروه ارزیابی برای ارائه پیشنهاد به جامعه جهانی درباره افغانستان. پرسش اصلی ایست که در وضعیت فعلی این قطعنامه چه معنایی میتونه داشته باشه و سازمان ملل متحد تا چه میزانی میتونه مستقلانه عمل کنه. پاسخ نعمت الله بیژن، کارشناس افغان در امور بین الملل، را در پاسخ به این پرسش میشنویم.
دلیلی که قطعنامه صادر شد، دو قطعنامه صادر شد، یکی تداوم تمدید ماموریت یوناما برای یک سال و قطعنامه دوم که مشخص تاکیدش به خاطر امین ارزیابی مستقل بود. دلیل از او ای بود که طی بیشتر از یک و نیم سال وضعیت افغانستان تغییر نکرده، در یک بحران سیاسی قرار دارد افغانستان و همزمان ما شاهد بحران بشری هستیم، بحران اقتصادی هستیم و حقوق مردم افغانستان هم نقض شده. خانما و دخترها از مکتب و از کار منع ساخته شدند. بنابراین ضرورت دیده می شد که زمینی از این مساعد شود که یک ارزیابی صورت بگیره و طور معلوم می شود از خود متن قطعنامه که ارزیابی به صورت مشورتی صورت خواهد گرفت، با جوانب مختلف بحث صورت خواهد گرفت، مشورت صورت خواهد گرفت که شامل اداره موقت طالبا هم میشه که چند مسئله مهم است. یکی موضوعی است که هدف ازی است که هدف ازی رسیدگی به می چالش ها ذکر شده یا مشکلات فعلی افغانستان و خود محور ازی هم از دید سیاسی بشری و توسعه‌یابی خود بود. امی ارزیابی نکات را که او تاکید صورت گرفته، یکی مسئله وضعیت بشری افغانستان است یا بحران بشری که موجود است و مسئله دوم بعدی است که حقوق مسئله حقوق بشر در افغانستان است، بخصوص حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی و بعد مسئله امنیت مطرح میشه و تروریسم مطرح میشه که در این محور خوب در پهلوی ازید در ختم ارزیابی امی تیمی که هست که بعدا مشخص خود شد با یک سلسله سفارشات اونا سفارشات پیش خود آمدن که او سفارشات شد زمینی حل امین وضعیت یا چالش های افغانستان مساعد خود ساخت و چون این معلوم میشه که ای شامل یک دیالوگ میشه که با جناهای مختلف صورت بگیره و چند نکته من میخوام این خلاصه بکنم. یکی است که یک نارضایتی عمیق وجود داره، به اعتمادی عمیق وجود داره با اداره موقت طالبا، خصوصا در قسمت پلیسی هایی که تطبیق کرده بش به ویژه در مورد زنان و خانم دخترها در افغانستان. و مسئله بعدی است که یک سلسله تعهدات قبلا صورت گرفته بود او عملی نشده و طوری است که ما میبینیم اگر وضعیت ادامه بکنه بحران افغانستان عمیق شده میاد.
نعمت الله بیژن بود، کارشناس افغان در امور بین الملل. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان از دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با شماری از اعضای کمیسیون شیعیان افغانستان خبر داده. دفتر ریاست الوزرا گفته که محمد امیر بازل و علی اخلاقی اعضای این کمیسیون مشکلات جامعه شیعیان افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزرا مطرح ساخته و از همکاری همه جانبه با حکومت طالبان اطمینان دادند. در این دیدار مولوی عبدالکبیر ضمن تأکید بر اتحاد و همبستگی میان شهروندان افغانستان اطمینان داده که به ادارات دولتی برای حل مشکلات شهروندان شیعه دستور خواهد داد. دفتر ریاست الوزرا افزوده که در این دیدار مولوی عبدالکبیر گفته که اکنون زمان آن است که تمام اقوام با هم برادر به خاطر آبادی و رفاه افغانستان دست به دست هم دیگر بتن. و افزوده که حکومت طالبان خانه مشترک همه افغانستانی هاست، در میان هیچ کسی تبعیض و تفاوت وجود ندارد. نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. شکوفه کردن گلها نشان از رسیدن بهار داره. از آنجایی که بهار در ایران، افغانستان و تاجیکستان با جشن سنتی سال نو فرا میرسه، برای بسیاری این فصل زمان قدردانی از نسیم تازه است. میدونین که تا قبل از به قدرت رسیدن طالبان همه ساله با بهانه فرا رسیدن نوروز سلسله جشن ها و میله های بهاری در افغانستان آغاز میشد که خب امیدواریم که این جشن ها و استقبال از طبیعت همچنان استمرار داشته باشه. یکی از رسم های بهاری در افغانستان برگزاری جشن گل نارنج در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار هست که همه ساله هنگامی که درختان نارنج گل می کنن و شهر جلال آباد پر از عطر نارنج میشه برگزار میشه. میله گل نارنج به منظور استقبال از آمدن بهار برگزار میشه. این میله همه ساله از تاریخ 10 تا 30 ماه حمل در باغ سراج الاعماری شهر جلال آباد یا یکی از باغهای دیگه تجلیل میشه و هدف از آن همبستگی اشتراک کنندگان، لذت بردن و استقبال از آمدن بهار و رویش سبز و سرسبزی و زیبایی های طبیعت و سرانجام شکفتن گل نارنج میباشه. مسئول انجمن ادبی ختیز در ولایت ننگرهار میله سنتی گل نارنج در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نوید و اعلام خبر آمدن بهار دانست. ضیاءالدین همتمل در گفتگو با خبرنگار ما در ننگرهار اظهار داشت انجمن ادبی ختیز در تجلیل از جشن گل نارنج شریک است و بسیاری از شاعرانی که در این جشن و مشاعره سنتی شرکت می‌کنند اعضای این انجمن هستند. و افزود در حقیقت میزبان این جشن سنتی و مشاعره شاعران ولایت ننگرهار و اعضای انجمن ادبی ختیز هستند که از مهمانانی که از دیگر ولایت‌ها می‌آیند پذیرایی می‌کنند.
در بهار گل نارنج باز برای ننگرهار به حیثی اعلان یک پروژه است. یک پروژه که میشه باز اعلان میشه. بهار که میایه اعلانشه گل نارنج می کند و مردم را خبر می دهد که بهار آمد. به این سلسله دوم خطیز ادبی بهیر در تجلیل گل نارنج شریک است، شریک به این معنا که همه شاعرایش و گویندایش زیادترش از خطیز ادبی بهیر است و مهمان نوازی و میزبانی از این روایت شاعرای ننگرهار کنه، شاعرای خطیز ادبی بهیر کنه، چرا که شاعرای مهمانا که از دور می آیند در رول مهم داره و در کمیسیون فرهنگیش قرار داره.
در ننگرهار علاوه از انجمن ادبی خطیز در ولسوالی ها ما هم انجمن های ادبی داریم که اونا هم نشست های هفتوار و ماهوار دارن. روابط انجمن ادبی خطیز با این انجمن هایی که در ولسوالی ها چگونه است و در جریان سال نو برنامه های برای تامین ارتباطات و همکاری نزدیک با این انجمن ها دارین؟
بله، در ولسوالی ها که بهیرا و روند شاعری و به خاطر بهبود شعر و شاعرها کدام سازمانایی که جور شده به خاطر شعر و ادب به مشوره خطیز ادبی بهیر جور شده است، مشوره از خطیز ادبی بهیر گرفته شده است و در تشویقش خطیز ادبی بهیر رول داره که اونها را آماده ساخته است که او جا هم باید انجمن های وجود داشته باشد و همیشه در رابطه است و کوشش داریم که بعض مشکلات هایشان به مقام های زیربط یا مربوطه شریک بسازیم و همکاری خود را زیاد کنیم.
گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری را شنیدید با ضیاءالدین همتمل، مسئول انجمن خطیز در ولایت ننگرهار در مولد میله سنتی گل نارنج در ننگرهار که عرض کردیم از 10 تا 30 ماه حمل در این شهر برگزار میشه و خب بحث استقبال از بهار هست و جشنی که در این حوزه برگزار میشه. میدونی شما عزیزان شنونده که در سالهای گذشته میله ها و جشن های مختلفی در نقاط مختلف افغانستان برگزار می شد به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و فرا رسیدن بهار و سرسبزی طبیعت. با حضور طالبان در داخل افغانستان و اینکه قدرت را طالبان در داخل افغانستان به دست گرفتن، خب نقل قول های مختلفی در ارتباط با بحث بهار و نوروز و میله ها و جشن های مختلفی که هست داره بیان میشه. امیدواریم که این جشن ها و این میله ها و این سرور و شادی که به هر حال در این میله ها و جشن ها وجود داره همچنان در داخل افغانستان استمرار داشته باشه و با توجه به شرایط سختی که این روزها مردم افغانستان دارن تحمل میکنن، خصوصا به لحاظ اقتصادی، حداقل روزهایی را ساعاتی را بتونن که در این جشن ها و در این میله ها در واقع و اینا خوش بگذره و شادی بکنند. فرصت چند دقیقه داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، از این فرصت استفاده بکنیم و ما یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. مسئولان دانشگاه لغمان اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های علمی و فناوری از تجارت و از تجارب و دستاوردهای خوبی برخوردار هست و ما نیازمند استفاده از این تجارب و دستاوردها هستیم. محب‌الله هدایت رئیس دانشگاه لغمان در نشست مشترک با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد خواستار همکاری ها در عرصه علمی و فناوری برای بهبود و پیشرفت امورات دانشگاه لغمان گردید. در این نشست همچنان حفیظ الله نیازی معاون دانشگاه لغمان گفت که دانشگاه لغمان در بخشای بالا بردن ظرفیت اساتید، تمویل و تجهیز کتابخانه و اتاق کامپیوتری دانشگاه و همچنان بخشای مختلف نیاز به همکاری‌های همه‌جانبه دارد. معاون دانشگاه لغمان گفت این دانشگاه حدود یک دهه قبل تأسیس شده و به کمک‌های بیشتر علمی و تجهیزاتی نیاز داره و ابراز امیدواری کرد بعد از این نشست مشترک کمک‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه لغمان آغاز شود. در این نشست صادق دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت که جمهوری اسلامی در عرصه علمی و فناوری آماده همکاری لازم با دانشگاه لغمان می‌باشد. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفت که ثبات در افغانستان در توسعه و موفقیت دهلیز اقتصادی چین و پاکستان مهم است و پاکستان و چین به دنبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان هستند و گفته علوی شماری از کشورهای آسیای مرکزی هم علاقه دارند که از مسیر افغانستان به بندر گوادر وصل شوند. عارف علوی گفت که بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که در همسایگی افغانستان هستند آرزو دارند که از راه گوادر صادرات داشته باشند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. خدمت شما عرض بکنیم که ما فردا هم برنامه داریم، بعد از او با مدت 4 روز برنامه انعکاس تعطیل میشه با مناسبت تعطیلات سال نو و انشالله از 5 ماه حمل روز شنبه در همین ساعت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که شما دوستان سوالایتان، پیشنهاداتان و خصوصا انتقاداتان با ما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی رادیو دری که در برنامه‌های مختلف و صورت روزانه داره اعلام میشه. انشالله که از نظرات شما و همینطور از انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان شنونده برای برنامه سازی در سال جدید استفاده خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب را تقدیمتان میکنم. در ادامه روند بازگشت مهاجرین، 1000 نفر دیگر از مهاجرین افغانستان از ایران به این کشور بازگشتند. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری موجب مهاجرت حدود 7 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری، بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند. در ماهای اخیر، توقیف و بدرفتاری مهاجران افغانستان در پاکستان به چالشی در رابطه دو کشور تبدیل شده است. با گزارش تسنیم، وزارت مهاجرین افغانستان امروز در توییترش نوشت 1913 مهاجر مقیم ایران در 24 ساعت گذشته از طریق مرز اسلام قلعه به کشورشان بازگشتند. این وزارتخانه افزود 407 نفر از افراد بازگشته به افغانستان جهت کمک و دریافت کمک به نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به تازگی برنامه خود برای تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی به کشورشان را اعلام کرده است. این کمیساریا برای هر پناهجوی ثبت نام شده که فرم بازگشت داوطلبانه معتبر دارند، 375 دلار کمک نقدی می کند. بر اساس اطلاعیه سازمان ملل برای پناهندگانی که از 1 جنوری 2023 به بعد به افغانستان برگردن، علاوه بر $375 برای هر نفر، $700 به ازای هر خانواده دو عضو یا بیشتر دریافت خواهند کرد. خانواده یک نفره $350 دریافت می کند و این مبالغ طی 3 ماه پس از ورود آنها به مناطق مبدا ارائه خواهد شد. رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر کرد. در این حکم آمده است مسئولان تمام ادارات اماراتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنها منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری را بگمارند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر نموده است. بر اساس این فرمان به تمامی مسئولین وزارتخانه های حکومت طالبان و ریاست های مستقل دستور داده شده تا از استخدام وظیفه اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی با رابط شخصی خودداری کنند. شفیق الله شفیق آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این فرمان وقت مقلوبیت و مقبولیت داشت که طالبان دارای یک نظام چروان محور می بودن و بر اساس اراده مردم یک حکومت را ایجاد می کردن که مهمترین شاخص اون حکومت پاسخگویی به مردم می بود. اما این حکومت در حقیقت به اساس روش قبیلوی و بر اساس طوایف قومی ایجاد شده، هیچ گونه این فرمان نمی تانه رای حل برای حکومتداری سالم باشد.
همچنان در این حکم آمده که مسئولان تمام ادارات در صورتی که یک یا چند پسر خود را در ادارات زیر چادرشان مقرر نموده باشند، پس از این فرمان پسرانشان منفک شده و به جایشان افراد دیگری گماشته می شود. در همین حال حکیم روان آگاه مسائل سیاسی می گوید تغییر افراد حکومت طالبان در پست های دولتی راه حلی برای وضعیت کنونی افغانستان نخواهد بود.
مهم این است که طالبان در امر اداره و مدیریت کشور مردم افغانستان را از نظر انداختند. افغانستان ملکیت تنها یک گروپ محدود طالبی نیست. افغانستان کشور کثیرالقومی و کثیرزبانی است و هر فرد افغان حق دارد در تصامیم و حکومت و حکومتداری خود را ببیند.
با این حال بسیار از آگاهان مسائل سیاسی جابجایی مسئولین حکومت طالبان و منفک شدن پسرانشان را در ادارات دولتی برای بهبود وضعیت جاری کشور مؤثر نمی دانند و تنها راه حل را برگزاری انتخابات و یا کسب مشروعیت داخلی عنوان می کند. اما حکومت طالبان انتخابات را منتفی دانسته و بر این باور است که حکومتشان همشمول و فراگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان گفت افرادی که با طالبان درگیر می شوند خارجی هستند و از بیرون می آیند. گزارش بعدی هم از خانم زهرا سلطانی است.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه ای گفته است گروه داعش در افغانستان وجود ندارد و افرادی که در درگیری با نیروهای حکومت طالبان در کشور کشته شدند همگی خارجی ها بودند و از بیرون می آیند.
پا افغانستان که داعش نسته. پا افغانستان که مخالف دلی نسته. که دلتا کم و پیخه کی گی دال بحر نرا را واردی گی. سی پا دیو طول و سرحداتو که الحمدلله هیچ دستی و تحدید دی مونگل خوانه چاته نده متوجه سوی چی پیغبانی چو کسابو کی. نو چې ورده شي نسته او امنیت له تیرو شلو کلو په نسبت په مراتبو ښه سوی ده، سرحدات خوندي سوی.
آقای متقی همچنان اظهارات جنرال امریکایی مبنی بر اینکه امریکا در 6 ماه آینده با حمله تروریستی از خاک افغانستان مواجه است را رد کرده و اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرده است امنیت در کشور از هر زمانی دیگری تامین شده است. در همین حال حسین احسانی آگاه مسائل سیاسی میگوید اظهارات آقای متقی بیانگر اطمینان دهی از استفاده نشدن از خاک افغانستان برای کشورهای جهان است.
جنبه اولیش است که خب این بیانیه بیشتر از این که مصرف داخلی داشته باشد مصرف بیرونی دارد، به این معنا که امیرخان متقی در صدد است که او پیام اطمینان‌دهی را ارائه کنه که از طرف افغانستان و مسئله داعش منتفی هست و داعش وجود نداره. اگر داعش هم وجود داشته باشد جنگجویان خارجی هست. این در حالی گفته میشه که ذبیح الله مجاهد، نهادهای دیگر طالبان که مسئولیت تبلیغاتی دارن و همچنین استخبارات طالبان پای در پای گزارشات مفصلی را ارائه می کنند که گروه داعش در افغانستان حضور دارد و مثلا نیروهای طالبان علیه اونها در حال جنگ است.
این در حالی است که در روزهای اخیر حملات داعش در افغانستان شدت یافته که در هفته گذشته داوود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ و بعد هم مرکز طبیان محل تجمع خبرنگاران در همین ولایت هدف حملات تروریستی قرار گرفتند که هر دو این حملات رو هم داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در دوردست‌ترین نقطه ولایت بدخشان با هزینه 15 میلیون افغانی یک شهرک جدید ساخته شده و به بهره برداری رسیده است. آخرین گزارش را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
مقامات محلی بدخشان در دوردست‌ترین نقطه این ولایت یک شهرک ایجاد نمودند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان که به دلیل مسدود بودن مسیر و پوشیده بودن آن توسط برف، ذریعه چرخبال به ولسوالی کوفآب این ولایت رفته است تا یک شهرک را که با هزینه 15 میلیون افغانی از بودجه شخصی تاجران این ولایت ساخته شده است را افتتاح نماید. والی بدخشان که در میان مردم این ولسوالی سخن می گفت، حکومت گذشته را به کمکاری متهم نموده و افزود بیشترین عایدات در 20 سال گذشته به جیب افراد واریز می شود و از آن سوی استفاده صورت می گرفت. به گفته والی بدخشان، ایجاد چنین شهرک ها در ازدیاد عواید مالیاتی کشور کمک نموده و سبب غنامندی سیستم اقتصادی نظام می گردد.
امارت اسلامی با مدیریتی که داشت، با رهبریتی که داشت، عوایدی که چا در حکومت قبلی در جیب اشخاص افراد می رفت این را کنترل کرد. شما در 15 به او دیدید که وزیر مالیه اعلان کرد که 105 میلیارد افغانی اینو از گمرکات عواید جمع کردن و به دولت را تسلیم کردن و 15 روز دیگه مونده و که 15 روز دیگه تخمین میکنن شاید 5 میلیارد دیگه جمع شود که 110 میلیارد میشه. یعنی از چیزی که براشون تثبیت شده و از اون بالاتر جمع آوری کردن و از همی عواید داخلی کشور که دیروز تیر نمیدونست که در کجا میرفت، امروز دیدی امارت اسلامی 11 پروژه انکشافی در سطح کشور پروژه های بسیار عمده تیر اعلان کرد.
در همین حال نیروهای طالبان در کوفآب بدخشان به حکومت مرکزی اطمینان میدهند که طبق هدایت و دستورات آنها عمل نموده و در جمع آوری عواید مالیاتی دو قط را به خرج میدهند.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید.
رادیو دری،
صدای همدلی.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی استاد محمد شجاعی و با موضوع چگونه عبادت کنم قسمت سوم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
عمر معادل ابدیته، یعنی دنیا باهاش یک ابدیت رو میشه خرید.
انما الدنيا اخرت و الاخره محيطه بالدنيا،
اخرت همینجا هست الان. الان ما رو صراطیم، صراط هم خودمونه. صراط خودتی، نویسنده خودتی، کتاب خودتی، نامه اعمال خودتی، قیامت دادگاه خودتی، قاضی خودتی، شاهد خودتی، جرمم خودت، ثوابم خودتی. اساسا تو تولدی که به برزخ پیدا می‌کنی یا به بهشت پیدا می‌کنی، تو عالم خودت تحول پیدا می‌کنی. در بحث عمر شرح حدیث عنوان بسری این توضیح رو دادیم که عمر معادل ابدیته، یعنی دنیا باهاش یک ابدیت رو میشه خرید. این هم 10-20 سال، 30 سال، 40 سالی که اگر عمر بکنیم معادل ابدیت با اون حساب میکنه. معلوم نیست هر دقیقش چند میلیارد سال بشه از عمر اینجا، چون ابدیت دیگه انتها که نداره که. خب حالا چقدر میارزه عمر ما؟ جوانی ما، وقت ما چقدر میارزه؟ شب ما چقدر میارزه؟ روزای ما چقدر میارزه؟ اونجا این بحث شد که قطعات زمان از نظر ریاضی برابرن، همه ثانیه هستن دیگه، اما از نظر نوع تأثیری که در روح میگذارن این چنین نیست، فرق میکنه. فرمولاش هم که اونجا توضیح دادیم که اگر مثلا یک کسی 40 سال 50 سال اشتباه رفته مسیر رو، شوخی نیست، تا اینو خوب دقت کنید، اگر کسی 40-50 سال مسیر رو اشتباه رفت قبل از این که بمیره، اگر اصلاح نکنه خودش رو و مسیر رو، تمام ابدیتش رو باخته. قصه ابدی میدونی یعنی چی؟ اونم نگه قصه دنیایی، یا یه قصه ای که یه مقدارش با شرایط زیستی برزخ هست، بقیهش از برزخ بدتر. چون حد اقل رقمی که برای دنیا و نسبتش با برزخ دادن 10 میلیارد تومان. یعنی شما هرچی در دنیا ببینید هر چیز فرق میکنه. 10 میلیارد تومان برزخ هست حد اقل. شادیش هم همینطور، لذتش هم همینطور، زیباییش همینطور، کمالاتش همینطور. از اون ور قصه ها و درد ها و عذاب ها و ترس ها و دلغوره ها هم همینطور. یعنی بگیم آتش برزخ، دقت بکنیم یعنی چه اون آتش؟ قصه آتش دنیاست. قصه برزخ، غم برزخ، ترس برزخ، مار و عقرب برزخ، اضطراب برزخ، تشنگی برزخ، گرسنگی برزخ، همینطور هستش. یعنی هر چیزی شما کمال دار ببینید، نقطه مقابل کمال یه امر عدمی خطرناک. مثلا قله کماله، درست بالا میری ازش کماله دیگه، هر چقدر میری بالا دار کماله، اما کنار این کمال هر چی میری بالا چی؟ یه امر منفی هم ایجاد میشه. اون چیه؟ دره. یه درم داره ایجاد میشه دیگه، چون اوج میگیره، اوج قشنگه، اما یه چیزی هم داره همراهش، اون چیه؟ خطر سقوط هست دیگه. هر چقدر اوج بیشتر کمال بیشتره، اما اگه حد بالاتر بیفتی خطرناک داره. برزخ 10 میلیارد برابر کمال داره نسبت به اینجا، فوق العاده زیبا. اما این اوج یه جنبه عدمی و منفی هم داره، خب عذابش هم 10 میلیارد برابر، آتیشش هم 10 میلیارد برابر، قصه هاش هم 10 میلیارد برابر هست، تنهاییش هم 10 میلیارد برابر هست، تشنگی و گرسنگیش هم. خب اگه انسان از دست داده باشه خیلی باخته است. اگه بد بمیره، آماده نمیره، بیمار بمیره، خدای نکرده گرفتاری داره اونجا. خب حالا میشه جبران کرد یا نه؟ میشه جبران کرد. ولو 60 سالم انسان اشتباه رفته باشه میتونه جبران کنه. چجوری میتونه جبران کنه؟ گفتیم توی بحث حدیث عنوان بحثی مفصل توضیح دادیم اونجا. باید از رحم‌های مختلف استفاده. چون ما تو رحم دنیا هستیم دیگه. رحم دنیا برای همین چون رحم هست انقدر قویه که میتونه یه دوران رحمی مثل دوران رحم مادر، دوران جنینی، یه دوران رحمی 9 ماهه ولی چقدر انرژی داره برای بچه ایجاد میکنه؟ به اندازه یه عمر انرژی ایجاد میکنه، توان ایجاد میکنه. دنیا هم یه رحم هستش، رحم دوم ماست و به اندازه یه ابدیت انرژی و توان ایجاد میکنه. چون رحم تو رحم سازندگی امکان پذیر هست، چون قوه هست هنوز، فعلیت محض نیست. فعلیت باشه هیچ کارش نمیتونی بکنی. مثل دنیا نسبت به رحم. دنیا نسبت به رحم اگه بچه یه دونه بند انگشت کم بیاره اینجا دیگه نمیتونه بسازدش، چون دنیا سازندگی نداره نسبت به رحم. اما چون خودش نسبت به آخرت رحمه، نسبت به آخرت چی داره؟ سازندگی داره، میتونه بسازه. رحم این فرصت هست که انسان بتونه جبران کنه. چند نوع رحم داشتیم اونجا گفتیم؟ 3 نوع: رحم زمانی، رحم مکانی و رحم چی؟ استاد. گفتیم ما 3 نوع رحم داریم که میتونیم تو اون رحم ها خودمون رو سرعت بدیم. شکلمون هر وقت میبینیم که داریم عقب میفتیم، به محض به یه رحم زمانی یا به یه رحم مکانی یا به یه رحم استاد، یه استاد هم رحم هست برای انسان. استاد هر چقدر قوی تر باشه رحم چی هستش؟ رحم قوی تری هست، زودتر انسان رو به مقصد میرسونه. درست شد؟ زمان ها هم همینطور هستن، مکان ها هم همینطور هستن. رحم زمانی یعنی چی؟ یعنی میتونه تمام اشتباهات و عقب موندگی های یک عمر رو جبران بکنه. چون ما رمزون معادله چقدر بود با شبای قدرش؟ 82 چند سال، یه عمر. خب یه عمر دنیا رو ما رمزون میتونه، رحم هست برای یه عمر دنیا. این خیلی مهمه. یه استاد چی میده به یه نفر که تو رحم خودش میتونه شاگرد رو چیکار کنه؟ از شقاوت نجات بده، از جهنم نجات بده، به بهش برسونه و شفیعش بشه، شفیع شاگردش بشه و شاگرد رو به کجا برسونه؟ به مقام خودش برسونه.
جهانی سپاس که با برنامه های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو میکنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.